بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا حال بحث می شد آیا ما بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمته ملازمه هست یا نیست. قبل از اینکه بحث بشود که آیا ما باید ملتزم بشویم به این ملازمه یا ملازمه منفیه است، در ثمره نظام که ثمره خلاف کجا ظاهر می شود؟ کسی که ملتزم شد به این ملازمه بین الایجابین، آن کسی که نفی کرد ملازمه را، ثمره این دو قول کجا ظاهر می شود؟ البته مراد ما از ثمره، ثمره مسئله اصولیه است، که مسئله اصولیه اون مسئله است که کما ذکرنا فی اول علم الاصول، مسئله اصولیه اون مسئله ایست که نتیجه او کبرای کلی می شود. این که بحث می کنیم خبر واحد حجت و نملا، این مسئله است، نتیجهش کبرای کلی می شود. یا کسی بنا می گذارد الخبر واحد حجتون، یا نفی می کند می گد لیست به حجتین. نتیجه این مسئله سوریه ولو نتیجهش پیش آن کسانی که ملتزم به حجیت شدند، نتیجهش این است در قیاس استنباط حکم شرعی، نتیجه از این کبرا نتیجه می گیریم که از اون نتیجه منتقل می شویم به یه حکم شرعی فرعی کلی. اون حکم شرعی فرعی کلی فکریه است، که اون مسئله فکریه از این قیاس استنباط که مسئله اصولیه نتیجهش در اون قیاس استنباط استعمال شده است، از این قیاس یه نتیجه می گیریم که اون نتیجه از او منتقل می شویم به اون کبرای فکری که حکم شرعی فرعی عملی کلی می شود. مثلا میگیم اسیر روی بعد غلیانهی قامت خبر سگتی علا حرمتهی و کل حکم قام بهی خبر سگه تکون ذالک الخبر حجتن علا ذالک الحکم. نتیجه میشود که این خبر سگهی که گفته است اسیر روی بعد غلیان حرام است، حاضر خبر حجتن علا حرمت الاسیر بعد الغلیان. میبینید نتیجه حجیت است، حجیت مسئله اصولی است، ولیکن حجت معنای مثبت است. از این نتیجه منتقل میشویم، یعنی مجتهد علم پیدا میکند، چون خبر سکه علم است، حجیت معناش اینه، علم است به حرمت شرب الاسیر، بدون جهت فتوا می دهد کل اسیر نبی اذا قضا یحرم، فتواش هم فتوای به علم است. این فتوا را می دهد که این عبارت از فتوا مسئله فکریه می شود، چون فتوا هم نسبت برای اون کسی که باید به اون مجتهد رجوع کند اون فتوا حجیت دارد، و برای خود مجتهد این خبری که از اون نتیجه گرفته از حاضر خبر حجت و نرا حرمتی، این حجت است هم بر حرمت و هم بر جواز و افتا. این مسئله اصولیه است که از مسئله اصولیه استنباط هم معناش اینه که خود نتیجه القیاس حکم شرعی فرعی نیست، ولیکن نتیجه القیاسی که هست ملازمه دارد با یه حکم شرعی فرعی کلی. بدون زد این مسئله اصولیه می شود. در ما نحن فیه هم ما باید این مسئلهی که بحث شدیم آیا ملازم هست ما بین الایجابین یا ملازمه نیست، این مسئله یعنی سؤال در این و بحث در این نتیجهش یا بنابر ملازمه است یا نفی الملازمه است. اگر بنابر ملازمه گذاشتیم، از این کبرایی که بنابر ملازمه بین الایجابین است ما استخراج می کنیم یه حکم شرعی فرعی کلی را، می شود به قیاس استنباط استخراج کرد. مثل این که لو وجب شیئون وجبت مقدمته، همون کبرای نتیجه و لازمه است دیگر. وقتی که گفتیم به این منظم میکردیم ولیکن الصلاه تجب این در زوال شمس، نتیجه گرفته می شود که فتت مقدمته من الوزوی اول غسلی اول تیمم او تطهیر صوبی و غیر ذالک، این در زوال این نتیجه گرفته می شود. پس می بینید از این مسئله ملازمه شما حکم شرعی فرعی کلی را استخراج کردید و اون وجوب شرعی مولوی غیری وضو یا غسل یا غسل صوف و غیر ذالک من المقدمات را، اون وقتی که زوال شمس می شود از دایه نصف النهار و صلات واجب می شود، نفس این که فتوا می دهد فقیه وجوب صلات این در زوال واجب است، غسل واجب است، یعنی وجوب غیری ها که می گفتی، به نفس این وجوب از بحث ملازمه استخراج شده است از نتیجه بحث ملازمه. خب این وقتی که نفس حکم شرعی استخراج شد بر اون مترتب می شود این در زوال اون کسی که قائل به ملازمه است خودش یا مجتهدش، بله می تواند وضو بگیرد که این وضو الان واجب است بر من شرعاً یا غسل بر من واجب است. اگر کسی ملازمه را نفی کرد، معنای این ملازمه را نفی کردن لا تجب الوضو ولا الغسل ولا التیمم ولا سایر مقدمات الصلات، لا تجب وجوبا شرعیا مولویا این در وجوب الصلات، نتیجه اینه دیگر. بدون زد این شخص نمیتواند وقتی که ظهر شد قصد کند که من وضو را اتیام میکنم که واجب است، قصد وجوب نمیتواند. جاهل باشد و ملتفت نباشد و که بله از جاهل بله فرض به فرمایید ای بندارد خود وضو را اتیان کرده، این هم نحو تقرب می شود صحیح است. و اما کسی که عالم است به نفی الملازمه و او را اثبات کرده است ملازمه ای ما بین الایجابین نیست، او قصد وضو بکنه تشکیه می شود، افتراء الله می شود، افتراء رسوله می شود و غیر ذالک. اگر عمل هم عمل عبادی شد باطل می شود، مقدم اگر عمل عبادی شد باطل می شود، چون که تشریع است. بل اگر توسلی شد مثل غسل صاب شرعن بل من واجب است، الان اتیام می کنم، بل واجب وقتی که توسلی شد فهمیدیم ملاک را دارد، اون عیب ندارد، فقط فعل حرام کرده است، تشریع کرده است، بلکن عملش نه صحیح است. و اما اگر الان احول عبادت شد مقدمه، محکوم به فساد است. این نتیجه این بحث است که قائل به ملازمه ملتزم می شود و فتوا می دهد به وجوب شرعی مقدمات، این ده وجوب ذل مقدمه، این ده دوس وجوب ذل مقدمه، ولا یفتی به وجوب شرعی مقدمات، اون کسی که منکر است ملازمه را نمی تواند افتا نمی تواند بدهد، چون که ملازمه را بله نفی کرده است و فایده این نفی هی که می گویم فایدهش، چون که بعضی ها اشکال کردن که خب مقدمات واجب بشود یا نشود چه اثری دارد، بالاخره باید انسان نماز می خواند، باید وضو را اتیان کند، باید غسل صوب بکند، شرعن لازم نشد عقلا باید اتیان بکند دیگر، چون که مقدمه است، مقدمیتش مفروغ و ننهاست. نه، جواب به این حرف عرض می کنم، وقتی که بنا شد انسان فتوا داد به وجوب شرعی مولوی، مترتب بر این می شود که مکلف این دل اتیان هم می تواند قصد کند وجوب را. و اما اگر وجوب شرعی مولوی را نفی کرد، نمی تواند مکلف ملتزم بشود، مع العلم و مع العلم و العمد ملتزم بشود، این تشیع است و حرام است، و اگر مقدم از قبیل عبادت بشود موجب بطلان می شود. این ثمره ایست که باید که گردن بذار. عرض کردم اگر معذور بوده باشد، مثل عوامی است که مجتهدش تا حال فتوا داده که از مسلمات است که وضو موقعی که ظهر شد واجب می شود، این اگر بوده باشد این تشریع ندارد. تشریع عبارت از افتراء علی الله است، نسبت دادن شیئی است به خداوند که او را نمیداند، این اعتقاد دارد. ولی این افتراء و تشریع که بله مبغوض بوده باشد، این معنا نیست، بدون زد منافات با قصد قربت هم ندارد، مثل این که کسی خیال میکرد زهر شده قصد وجوب کرد. یا الله، حکم شرعیست یا نه؟ لغو هم که نمی شود، این هم اثر مترتب می شود. البته این فایده است، اینی که می گویم قصد غربت می تواند، قصد وجوب می تواند بکند، این فایده است. ثمره سولی، مسئله سولی همان استخراج وجوبش مولوی مقدمه است، ولیکن این فایده است که مترتب بر این استخراج می شود. این حرفی است که صاحب شفایه میگوید، بنامون فعلا ذکر کردن کلام صاحب شفایه است. عرض که عیب ندارد، او باید بکند در مثل وضوء و غسل و تیمم، که باید یا امر استحبابیش را قصد کند یا توسل را تا قصد غربت حاصل بشود. چرا گوش میگم آقای من ملتزم می شود که من وضو یا اتیام می کنم که خود وضو وجوب شرعی مولوی غیری دارد، اگر بنا شد ملازمه ثابت بشود، این نحو از قصد را هم می کند، می تواند بکند. و اما اگر نفی شد ملازمه، نمی تواند این قصد را بکند، این تشریع می شود. صاحب الکفایه در مقام بعد از اینکه این را خودش ثمره ذکر می فرماید، ثمره مسئله اصولی که حرف کفایه را عرض کردیم نقل می کنیم، من تا فایده هم که ما مترتب کردیم او را تکمیلن کلام مرحوم آخوند بود که تشریح می شود اگر قصد بر قائل به ملازمه نشریم، اینها را نگو ندارد در شایه قصد وجوب می تواند مکلف بکند، اینها را ندارد، فقط این را دارد که اگر ملتزم شدیم به ملازمه نتیجه و استخراج حکم شرعی فرعی کلیست و او استخراج وجوب شرعی مقدمات اون وقتی که زل مقدمه وجوب پیدا می کند و ظاهر کلامش هم قیاس استنباطی است که لو وجب شیء وجبت مقدمته و صلات واجبتون اند زوال شمس بله تجب مقدمات ها من الوزوی و القصد و غیر ذالک، این قیاس استثنائی است و نتیجه استخراج حکم شرعی مولوی است. ما اون دنبالش را هم گفتیم که پس فایدهش همین می شود، این حکم شرعی لغو نیست، فایده دارد و این از چین زور مکلف می تواند قصد کند. مثل این که کت می روید عرض می کنم کلامی نیست که باید در ویزو قصد ویزو بشود، عرض می کنم قصد ویزو کرد الان، نه اینکه قصد قربت معتبر است. یکی از قصد وزها یکی این است که به دعاییت اتیان کند که قصد قربت هم حاصل بشود، قصد ویزو دعاییش بشود، مولوی بشود، ویزو غیری دائیش بشود به اتیان مقدمه، اینم دائیش وجوب شرعی مولوی غیریست، اینجور قصد می کند. این بنابر این که مقدمه واجب بشود ملازمه تمام بشود ای بندارد عمل با اینجور اتیان شده با قصد قربتش هم که باید بشه، من تا در قصد قربت خصوصیت وجوب را قصد کردن لازم نیست، کرد الان ای بندارد. و اما بنا ان علی نفی الملازمه مع العلم این کار را بکند، این تشیع است، نمیتواند این کار را بکند، افتراء علی الله است، عبادتش فاسد میشود. بعد مرحوم آخوند متعرض میشود به ثمراتی که دیگران گفتند، متعرض میشود اون ثمرات را در مقام بیان کند که مجموعش تقریبا 5 ثمره میشود تقریبا. بعضی ها که ظاهرن برای دیگر این همون حرفه برای شیخ از زمان قدیم مانده است که ثمره خلاف ظاهر می شود در برو نظر، اگر کسی نظر بکند که من واجبی را اتیان خواهم کرد، اگر گفتی مقدمه واجب است به اتیان یه مقدمه برو نظر می شود، مخالفت موافقت نظر کرده دیگر ولی مخالفت ندارد نظرش را. و اما اگر گفتیم نه مقدمه وجوبی ندارد، اتیان به مقدمه موافقت نظر نیست، باید زیر مقدمه اتیان بشود تا موافقت نظر بشود. مثل این که فرض کنید شبی شخصی نظر کرده است برای این که لله علیه که امروز من یه واجبی را اتیان بکنم، همین که اول ظهر وضو گرفت بناهم بر وضو به مقدمه نظرش موافقت شد ولو نماز نخواند، بعد پشیمان بشود از نماز خواندن، ولیکن بخلاف اون کسی که میگوید ملازمه ما بین الایجاب نیست برع نظر نمیشود. یکی گفتن ثمر اینجا ظاهر میشود، 3 تاش را یه جازشی میکنیم 2 تاش را میذاریم، گفتند باز ثمره ظاهر می شود در حکم کردن به فسق شخص، اگر واجبی واجب بوده باشد بر مکلف که مقدمات کثیره ای دارد، مثل صلات همین زور است، باید استقبال قبله کند، تطهیر صوب بدن بکند، وضو بگیرد، توجه کردید، تحصیل ساتر بکند، اگر فرض کردیم شخصی یه روزی از روزهاش توجه کردید؟ بله، واجب را به مقدماتها ترک کرد، واجب را به مقدماتها، و اون واجب هم از قبیل ترک صلات نباشد ترک الفریضه ها، چون که ترک الفریضه از ترک صلات از اکبر الکبایر است، بلکه در روایات مشرک از تارک صلات، او موجب فسقی می شود ولو عمدن و متعمدن یه روز ترک صلات بکند این موجب فسقی می شود. واجب واجبی است که نه از اون کبایر نیست، مثل تقصیر میت، میتی که باید تقصیر بشود، آب تهیه بشود، کافور تهیه بشود و امثال ذلک، همه اشرا به مقدماتها ترک کرد، حکم می شود که این فاسق است. چرا؟ چون که یکی از موجبات فسق ارتکاب کبیره است، یکی هم اصرار بر صغایر، این شخص اصرار بر صغایر کرده است، صغایر را بله مکررن اتیان کرده است، چون که ارتکاب هر فرض کنید مخالفت هر مقدمه ارتکاب یه صغیره است، اصرار بر صغایر می شود. اینجور گفتن که این هم ثمره ثانی است، ثمره ثالثی در مقام گفتند، و اون ثمره ثالث عبارت از این است که اگر گفتیم مقدمه واجب واجب است، انسان نمیتواند بر این مقدمه اجرت بگیرد، انسان نمیتواند، میتی افتاده است اینجا توجه کردید، واجب است غسل بکنن او را، دیگر یکی از مقدماتش آب آوردنه، یک کسی میگوید که من عزیز میشوم، بله فرض بفرمایید 50 تومان میگیرم میرم آب میآورم تا این را غسل بدهید، آب یه خورده دور است، توجه کردی؟ اگر گفتیم مقدمه واجب واجب است، نمیتواند، این اجاره بله باطل است. چرا؟ چون که اجرت بر واجبات جایز نیست، این آب آوردن واجب است بر خود این شخص، وجوب شرعی دارد، چون که وجوب شرعی دارد نمیتواند اجرت اخذ کند. و اما اگر گفتیم نه مقدمات وجوب ندارد، بر مقدمات می شود اجرت گرفت، چون که اونی که واجب است بر این تقصیر است که زیر مقدمه است، اما آب آوردن وجوب شرعی ندارد، می تواند اخذ اجرت بکند. این ست‌ها را یه جا ذکر کردیم که در کفایه هم اینها را اول ذکر فرموده است. اینها ثمره مسئله اصولی نمی شود، ولو ملتزم بشویم، ها فرزنا بنا بگذاریم که به اتیان مقدمه علال قول به وجوب مقدمه برع نظر می شود، موافقت نظر می شود، به ترک واجبی به مقدماتها اصرار بر حلاف، اصرار بر صغایر می شود و موجب فسق می شود، یا انسان نمی تواند بر این آب آوردن بر تقصیر میت اجرت بگیرد، چون که اجرت بر واجبات جایز نیست، این ها ثمره مسئله اصولی نمی شود. چرا نمی شود؟ درست توجه کنید، عرض می کنم این را در اول اصول بیان کردیم، مسئله اصولیه اون مسئله ایست که نتیجه او در قیاس استنباط امری بوده باشد که از اون امر حکم شرعی فرعی کلی استخراج بشود، این مسئله مسئله اصولی است. و اما مسائلی که در کتاب اصول ذکر می شود و از اونها، از نتیجه اونها استنباط حکم شرعی فرعی کلی استنباط نمی شود، خود حکم شرعی فرعی کلی، بلکه متعلق حکم شرعی معلوم می شود از اون مسائل، مثل بحث صحیح و عمی که بحث کردیم، بدون زد بحث صحیح و عمی، بحث مشتق، مثل حقیقت شرعیه، اینها را صاحب کفایه و غیر صاحب کفایه در مقدمات ذکر فرمود، دیگر داخل مقاصد که مسائل علم اصول قرار نداد. سرش چه بود؟ سرش این بود که از بحث صحیح و عمی ولو ما در اصول بحث می کنیم ولیکن نتیجه او، نتیجه او از نتیجه او استنباط حکم شرعی فرعی کلی نمی شود، از نتیجه او متعلق حکم شرعی، چون حکم شرعی از جای دیگر استفاده شده است از غیر این مسئله، متعلق او معلوم می شود. مثلا از بحث عمی و صحیحی ما نتیجه می گیریم که شارع که صلات را واجب کرده است فی قوله یقیم الصلات یا اذا زالت الشمس وجبت الصلات و الدهور، مراد از این صلات جامع الاجزای و شرایط است، چون که صلات وضع شده است به خصوص صحیح، به حیث اینکه ما اگر اون صحیح را ندانیم، تام الاجزای و شرایط را ندانیم، این خطاب من حیث المتعلق بر ما مجمل است، چون که صلات وضع شده است به تام الاجزای و شرایط و در او هم استعمال شده است. اذا زالت الشمس وجبت الصلات و الدهور، ما شک کردیم صورت جزء صلات است یا نه، به اذا زالت الشمس وجبت الصلات نمیتونیم تمسک بکنیم، چون که صلات مجمل است به شما بنابر قول صحیح. میبینید حال متعلق وجوب را بیان کردیم با مسئله صحیح و عمی، و اما اگر عمی شدیم میگیم نه مجمل نیست، چون جیزا زالت شمس و جبت سلات یعنی اون طبیعی که جامعه است ما بین افراد تامه و ناقصه او را میگه. از ادله خارجه هم گفته از چیزا کمت مل السلات فرق سلو، باید ویزو داشته باشید، ازا کمت مل السلات فولو ویزو حکم شطر المسجد الحرام و غیر ذالک، ها اونها مقید می شوند. رو هم رفته از اینها استفاده می شود که متعلق امر ام طبیعی با این قیودات هست که متعلق مجمل نمی شود، بدون زده جش حک کردیم قید آخری دارد یا ندارد، میگوییم نه ندارد، نفی میکنیم به اطلاق اگر مقدمات اطلاق تمام شد، کمان که در بحث صحیح عمی گفتید. میبینید با بحث صحیح عمی ما حال متعلق الحکم را کشف کردیم، نه نفس حکم شرعی فرعی کلی را. حکم شرعی فرعی کلی خود حکم استخراج نشد، متعلق او استخراج شد که متعلقش آیا امر مجملی است یا امر مبینی است. یا موضوع حکم هم این جور است، در بحث مشتق که ما بحث می کنیم، مشتق وضع شده است به متلبس یا وضع شده است به اعم از متلبس فعلی و من قضا، بحث می کنیم دیگر. با اون بحث ما حکم شرعی را استخراج نمی کنیم، بلکه موضوع حکم شرعی را که اگر یه جایی گفت العالم ولی استحب به اکرامه، مراد از این عالم اونیست که متلبس به علم است، یا العادل و یزوز الاقتداء به، اون متلبس به عدالت فعلی است، این است. یا اینکه نه، ولی اون کسی که عالم بود لا سمح الله به واسطه مرضی و امثال ذالک نسیان عارض شده است، این اکرم العالم او را هم میگیرد. خب این میبینید ثمره مترتب میشود، ولیکن ثمره ثمره مسئله اصولی نیست، استخراج حکم نیست، تعیین موضوع حکم نیست. توجه کردید که اون حکم از خطاب دیگر استفاده شده است، به این مسئله تعیین موضوع را می کنیم من حیث ساعتی و ذکر، که عالمی که این قضا انهو تلبس به علم، او هم مصداق بر این عالم هست که العالم و صاحب به اکرامه، مصداق این عنوان هست یا نیست، بحث در این است. پس تعیین متعلق من حیث ساعت و زیق او من حیث الاجمال و تبین، تعیین موضوع الحکم و تعیین این که فلان شیء مستاق او هست یا نه، اون موضوع سعه دارد یا زیگ دارد، این بحث ها بحث اصولی نیستند. این اگر در یه مسئله اصولی نتیجه اون مسئله اینجور مثل نتیجه مسئله مشتق یا صحیح هم میشود، اون مسئله اصولیه نمیشود. مثل مسئله مشتق حقیقت صحیح هم میباید در مقدمات سشی بشود اگر در زایدی جری بحث نشده است. اون وقت مسئله، ولو این را هم بدانید ها، وقتی که موضوع معلوم شد که اوس است، حکمم سعه پیدا میکند. وقتی که عالم من طلب به سبیل علم فی الجمله شد، سوا اون بقیه علم اولا و املا، وقتی که عالم شد گهرن اون استحباب لیکرام هم سعه پیدا میکند. ولیکن از مسئله مشتق سعه بودن موضوع را فقط فهمیده ای. اگر این حکمی نداشت موضوع این معنای عالم سعه دارد، میگیرد اونهایی که این قضا منحل علم، چون که حکم دارد پس حکمش سعه پیدا میکند. و الا از مسئله مشتق حکم استخراج نمیشود، موضوع مبین میشود، موضوع از او اجمال برداشته میشود، از متعلق اجمال برداشته میشود. اینها چه شد؟ اینها مسئله اصولی نمیشود. خوب از اینجا معلوم شد اگر این ثمره ای که مرحوم آخوند فرمود، این ثمره اگر نبود یا مثل این ثمره یه ثمره دیگر نبود که فرمود به از بواسطه مسئله ملازمه ما استخراج می کنیم نفس حکم شرعی کلی را، چو او وضو به مولوی غیری وضو هست، غسل است، تیمم است، تطهیر البدن است، تحصیل ساتر است، که اینها وضو به مولوی دارد، این دما تجب الصلات، اینها حکم شرعی بود استفاده شد. اگر این ثمره نبود، این ثمره نبود در ما، این را غمزه عین کردیم از این ثمره، این مسئله برعنز نمیدانم یا اصرار علی بله حرام که موجب فسق است یا اجرت بر واجبات نمیشود بر مقدمه نمیشه گرفت، اینها ثمره مسئله اصولیه نیست. چرا؟ چون از دلیل دیگر ما فهمیدیم که برعنز واجب است، حنس نظر حرام است، کفاره داره، اینجوره دیگر. ما به واسطه مسئله ملازمه در ما نحنفی بله احراز کردیم که برعی نظر منطبق بر اتیان بر مقدمه هم هست، اون برعی نظر که واجب است اون در خطاب شرعی چه زوری که عالم استحباب الکرام دارد، این عالم برانی که نسی لا سمح الله به او منطبق است و شامل است او را می گیرد، این برعی نظر هم در خطاب یجب الوفا به نظر اون اتیان به مقدمه منظوره را بلی اتیان به مقدمه را این در نظر اتیان الواجب میگیره، منطبق بر اون مقدمه هم هست، بر اتیان مقدمه هم برعی نظر است، متعلق را ما تعیین کردیم. این ثمره ثمره مسئله سوریه نیست، این ثمره ثمره مسئله صحیح و همی است یا مثل مسئله مشتق است. و هاکذا اجرت بر واجبات نمیشه گرفت، این عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات از دلیل دیگر استفاده شده است. اگر مقدمه واجب واجب بشود تشخیص داده میشود که این عدم این اخذ اجرت بر واجبات که محکوم به عدم جواز است وضعاً، که این اجرت را نمی شود گرفت، باطل است اخذ اجرت بر او، این اخذ اجرت علی الواجبات در اخذ اجرت بر مقدمه هم منطبق است، به اخذ اجرت بر مقدمه هم منطبق است، متعلق به این هم منطبق است. این شأن مسئله اصولیه نیست. درست توجه کنید چه جور می گویم که این که کفایه کلمه دارد که مثل اینها ثمره مسئله اصولی نمی شود، مراد صاحب کفایه چیست که اینها اگر غمز عین بشود از اونی که خود صاحب کفایه گفت و اینها محط نظر بشود، اینها موجب می شود که این مسئله ایجاب بین ملازمه بین الایجابین مثل مسئله سعی عمی بوده باشد. و هاکذا در مسئله اصرار بر حرام از خطاب دیگر استفاده شده است، از اون ادله اخبار معتبره ای که وارد است که به دلیل حجیت خبر واحد که کل خبر ثقت حجتون به معونه او از اون اخبار استفاده شده است که اصرار بر صغایر لا صغیرت محل اصرار، انسان اگر اصرار کرد دیگه صغیره نمی شود. خب اگر واجبی را انسان به مقدماتی ترش بکند واجب صغیره را، خب این اصرار بر حرام به اونها منطبق می شود. اون موضوع اصرار بر حرام موضوع است. لا صغیرت محل اصرار یعنی لا یتحقق صغیرت بالاصرار موضوع است، متعلق نیست که امر کند بکن یا نکن، امر یا استحبابی فرق نمی کند که متعلق طلب بشود، اون متعلق است، چهل است. این موضوع است که اصرار عرح و حرام اگر اصرار بر صغیره شد او دیگر صغیره نمی شود. اونها موضوع حکم است، مثل بحث بشتقی می شود. از این بحث ملازمه می گوییم این واجب را اگر به مقدماتی ترک بکند این اصرار بر حرام محقق می شود. مثل اون عالمی که نسیه توجه کرده علم، اون هم عالم است، این هم اصرار بر صغایر است. خب غایتش اینه. بعد این که مرحوم آخوند این حالا فرمود، این حرف های مرحوم آخوند متین است، این حرف ها یعنی به این نحوی که توضیح کردم که مرحوم آخوند فرمود اینها ثمره مسئله سوریه نمی شود، بیانش که اینجور شد این جای شک و شبهه نیست، این حرف متین است. ولیکن شروع می کند می گه که خوب اصلا خود این ثمرات درست نیست، یعنی اگر ما قائل به ملازمه شدیم باید بگیم اتیان به مقدمه و بر نظر می شود، اینها فواید می شود دیگر، از اینها تعبیر به فواید مسئله سوریه می شود. جایی که مسئله سوریه نتیجه او استخراج نفس حکم شرعی بشود، ولیکن در بعض موارد متعلق حکم هم موضوع حکم هم تعیین میشه. ما اون مسئله توجه کردید اینها را میگم فواید مسئله سوریه، این تعیین متعلق و تعیین موضوع. ایشان میفرماید این فوایدی که هست این فواید خودشون درست نیستن. چرا؟ درست توجه کنید که میگوید ایشان میگوید اما مسئله این از تابع قصد ناظر است. اون وقتی که میگفت لله علیه ان آتی هذا الیوم بواجبین، اگر قصدش از واجب مطلقانی که واجب است، چه شرعن چه عقلا، چون که عقلا باید مقدمه را اتیان کرد به نحوی که مقدمه را هم شامل است، اینجور قصد کرده بود، ولی اتیان به وضوء کرد یا اتیان فرض کنید تطهیر صوب کرد بر نظر شده است، ولو ما بگیم که مقدمه واجب واجب نیست، ملازمه را منکر بشویم، چون که این نظر کردانی که لازم است بر من ولو عقلا، چون که اتیان به مقدمه عقلا که لازم است، قصد کرده امری را که اعم است و شامل می شود هم به زیر مقدمه هم به مقدمه، نه اگر قصد کرده از اون واجبات نفسی یا اونها را قصد کرده است، قصدش اونه، اون وقت به اتیان مقدمه بروی نظر نمیشه، چه مقدمه وضوع به شرعی مولوی غیری داشته باشد چه نداشته باشد، نفسی که نیست، این نظر کرده واجب شرعی نفسی را اتیان کند، این را به این جور رد میکند. میرسد به اون مسئله، درست توجه کنید که مرحوم آخوند از قلمش چه در آمده است. بله مطلق را دیگه منم میگم مطلق را، اما از اون شخص میپرسیم برادر من عزیز من، کسی اگر پرسید در حالی که نظر میکرد تو که میگه واجب مرادت چیه؟ ولو صوب را بشوری اون را هم قصد کردی؟ میگه برو پیکارت بابا، نه ازون واجبات که خیلی اهمیت دارد، میسی فرض کنید نماز و روزه و اینها رو نذر کردن. خب این معلوم است چه وضو به شرعی داشته باشد چه نداشته باشد اتیان به مقدمه کافی نیست، توجه نداشت میگیم چون آگ یه چیزی بگویم اینجا از من بشنوید، این را احبال غیر معقول است از شخص ملتفت. شخصی که ملتفت نیست، توجه کردی؟ شخصی که ملتفت است به یه شیء ملتفت است که این حالاتی دارد، افرادی دارد، شخصی که حال التفات را دارد نه حال غفلت، این که بر این شی حکم جعل می کند محال است تعیین نکند پیش خودش که موضوعش عام یا خاص. این جعل حکم شخص از شخص ملتفت ها فرض این است که موضوع را باید لحاظ بکند و ملتفت است که این موضوع افرادی دارد، حالاتی دارد، این حکم را یا علا زمی حال لحاظ می کند، جعل می کند، یا علا برزا. این غیر ممکن است که بگد نه علا کلها جعل کرده نه علا برزا، این نمیشود اقلا. اقلا غیر معقول است از شخص ملتفت موضوع خودش محمل بشود. این را شیخ در رسالی جا گفته است که عقل در موضوعات احکام، در موضوع اونی که احکام عقلیه است، عقل در موضوع حکم خودش نمیتواند محمل بشود. گوش کن دیگر، توجه کردید؟ یه وقت شخص غافل است، این در بشر همین زور است، در خدا بله در خداوند متعال مثل جعل احکام میکند، بدون زد میگیم که موضوعات احکام شرعیه در مقام ثبوت نمیتواند محمل بشود، یا مقید استن یا مطلق استن، احمال غیر معقول است. و اما بله از غیر خداوند شخصی که بشر است ممکن است اصلا غافل باشد، به قولی این اصلا یادش نیاد که این یه فرد این زوری هم دارد. خب اونی را که لحاظ کرده، اونی را که لحاظ کرده است اطلاق لحاظ نکرده است، بس به هر چی صدقی بکند، به هر چی صدقی بکند اون لحاظ اجمالی می شود، این لحاظ توسعه است. لحاظ این که بعض معین را هم نکرده است، این قطعی متحکم بعض میشه، قضیه محمله میشه بعد. این مقدمه را اتیان بکند کافی نیست، چون که اطلاق را لحاظ نکرده. بدون زد چه بگوییم مقدمه واجب واجب است، چه واجب نیست، چون که محمل است موضوعش، غافل بوده است از این لحاظات که این افرادی دارد، از اینها غافل بوده، لحاظ نکرده. اونی که قدری متعقل لحاظ شرده اون نظر می شود. بدون زدین سمت نمیدانم رسیدید یه چیزی گفتم که خیلی جاها به دردتون می خورد. توجه کردید که در اهمال مواردش کجاست و در موارد اهمال چه می شود؟ در احکام شرعیه و موضوعات احکام شرعیه در مقام ثبوت ها، نه در مقام اثبات، شما اولا در مقام بیان نیست، در مقام ثبوت احمال غیر معقول است، یا باید مطلق بشود یا مبید. بله گذشتیم این را. ببینید مرحوم آخون در سمه دوم چی میگوید، قلم چه زور رفته است. ایشان میفرماید بر این که اما این که گفتید اگر مقدمه واجب واجب بوده باشد، کسی اگر واجب را به مقدمات کسی را ترک شد، اصرار علی الحرام محقق می شود، این حرف حرف غلطی است. چرا؟ درست توجه کنید، میگه برای اینکه این شخص اگر یه درست توجه کنید چه میگوید با اون جلالت علمیش، میفرماید انسان اگر یه واجبی که مقدمات کسی را دارد، یه مقدمش را اگر ترک کرد، بسیار محقق می شود. چرا؟ چون که واجب دیگر با ترکی مقدمه ممکن ریتیان نیست، همین زور است دیگر بدون مقدمه که نمی شود واجب موجود بشود، چون که با ترک این متمکن از اون واجب نیست و متمکن نیست، بدون زد تکلیف با اون واجب و به سایر مقدمات ثابت می شود. پس ترک مقدمات دیگر حرام نمی شود. اون ترکی حرام می شود که اون ترک مقدمه اولاست. اون مقدمه ای را که اولا ترک شد او حرام می شود و او عصیان می شود، چون که واجب بعد از ترک او دیگر مقدور نیست، مکلف متمکن نیست و به سایر مقدمات هم تمکن ندارد، دیگر ترک سایر مقدماتی که هست حرام نمی شود. پس این یه حرام اتیان کرده است. چه بگوییم مقدمه واجب واجب است، چه بگوییم مقدمه واجب واجب نیست، این شخص یه حرامی کرده است. توجه کردید؟ وقتی که یه حرام موجود شد اصرار محقق نمی شود. اصرار این است که تکرار بوده باشد. در این تأمل بفرمایید، فردا ببینیم این حرف یه سر صورت می توانید پیدا کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این ثمره‌ای بود که مترتب کرده بودند بر مسئله ملازمه ما بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمته، و چند نگفته شده بود اگر ما قائل به ملازمه بشویم، واجبی که از ترکش از معاصی کبیر حساب نمی شود، مثل فرض کنید ازاله نجاست از مسجد که از واجبات است، تجهیز المیت که از واجبات است، و ترکش از کبائر حساب نمی شود، چون که کبائر میزانی دارد، عمده میزانش آنیست که در صحیحه عبدالعظیم ولی رضوان الله علیه در آن صحیحه ذکر فرموده است. امام علیه السلام ضابط معاصی کبیره و امتیازشون را از صغایر. البته مقیداتی هم دارد این صحیحه، بحثش موکول است به جای دیگر، به بحث العداله. اگر فرض کردیم در بحث عدالت کسی ملتزم شد، آنی که موجب می شود شخص فاسق بشود ارتکاب معصیت کبیره است، و اما ارتکاب معصیت صغیره فلا یوجب الفسق. مسلک مسلک مشهور است. گفته شده است که اصرار به صغایر به منزله ارتکاب کبیره است. یعنی کسی مصر بوده باشد بر صغایر او محکوم به فسق است، ولو آنی را که اتیان می کند از کبائر نبوده باشد، مثل النظری للاجنبیه. کسی اگر مصر بر این فعل بوده باشد محکوم به فسق است. امام علیه السلام در روایات فرموده است لا صغیرت مع الاصرار، با اصرار صغیره نمی شود. رو این حساب و این رو بنا، در مقابل این بنای مشهور و مسلک مشهور، در عدالت مسلک آخری است که اختیار کرده ایم و به مقتضی الادله او صحیح است، و آن این است که ای معصیتین ای معصیت صغیره باشد یا کبیره فاعلش محکوم به فسق است، اصراری داشته باشد یا نداشته باشد. و تقسیم معاصی به کبایر و صغایر این به اعتبار ایقاب است که اگر کبیره را مرتکب بشود انسان وعده عفو نیست برای او، و اما اگر کسی مجتنب از کبایر بشود و اون صغایری که مرتکب شده است و اون صغیری که ارتکبه به او وعده عفو داده شده است. یعنی انسان حساب دنیاش را در حالی ترک بکند که در نامه عملش کبیره نیست، یا به جهت این که شخص خوشبختی است از اول بلوغ تا آخر اون آنی که در دنیا بود، در حیات دنیا بود، لم یرتکب کبیرتن. یا شخصی است که مرتکب کبیره شده است در دار دنیا، ولیکن قبل از این که از دار دنیا برود توبه کرد از اون کبیره. التائب عن ذنبه کمن لا ذنب له. بعد از توبه کردن این کبیره ولی در اعمالش نیست. این شخص اگر در دار دنیا را که ودا می کند در نامه عملش صغیره بوده باشد، از گناه کبیره چیزی در نامه عملش نبوده باشد، اما انه لم یرتکب که سعادت شخص است، او انه ارتکب ولیکن تابند، این شخص اگر از دنیا برود خداوند متعال وعده عفو داده است به اون صغیرش. معناش این نیست که این شخص عادل است. این روایات و تقسیم معاصی به کبیره و صغیره به عدالت مربوط نیست. اینها این تقسیم این تنبون کبایر الاسم که در قرآن مجید وارد شده است، این در مقام مؤاخذه بر افعال است که اگر کسی مجتنب کبیره بشود به صغیره لم یاخذ. در این و اما کسی که مرتکب معصیت شد عاصی شد، این عاصی خداوند است ولو گناه صغیره را مرتکب بشود، این فاسق است. عدل استقامت در جاده دین است که انسان در جاده شر عدل بوده باشد. آنی که وظیفه شرعیش است او عمل می کند. آنی که حد الله هست و تکلیف خداوندی است از او خارج نمی شود، خطش خط تکلیف شرعی است. این شخص عادل است. هر وقتی که از این جاده خارج شد ولو به ارتکاب صغیره، در آن حال عادل نیست، احکام عدالت بار نمی شود. ملکه ما نمی دانیم، بله عدالت همون استقامت هست و ملکه و اینها درست نیست، اینها ملکه تو کار نیست. بله بحثش را در بحث قضا کردیم. بله اینجا فقط این باب این که واضح بشود که مسئله اصرار عرض میکنه. عدالت استقامت در جاده دین است. کسی که از او در آنی خارج شد منحرف شد لیس به عادله، منتا اگر توبه کرد برگشت عادل باز. تا مادامی که تایبه است ولا یرتکب معصیتن ولا کانت صغیره، این عادل است. علی هذا الاساس این روایاتی که هست لا صغیرت مع الاصرار ناظر بر این است که خداوند که عفو داده است وعده عفو بر مرتکب صغیره داده است، این شخص مصر بر صغیره بشود وعده عفو در ناحیه در حق او نیست. این نیست که ما از روایات فهمیده ایم. و ظاهر آیه مبارکه هم همین جور است، راجع به عدالت نیست، راجع به عقوبت و مؤاخذه عبد بر اعمال است. تقسیم در آیه علا حاضر اساس بنابر این مسلک ما در بحث عدالت و فسق، این اصرار گناه کبیره یا صغیره، اینها در بحث عدالت مفید نیستند. اما بنابر مسلک مشهور که مشهور ملتزم هستند که عدالت آن صفتی است که در نفس انسان می شود، آن صفتی که در او استقرار است، استقراری ملکه بود اطلاق می شود، حالت گفته نمی شود ولو حقیقتا حالت نفس است، ولیکن چون حالت حالت مجرد انفعالی نیست بلکه استقراری دارد، به این اعتبار می گویند آن قوه است باعثه که بعث می کند شخص را در مداومت بر تکالیف و وظایف شرعیه، که از اون وظایف شرعیه اجتناب از محارم است. می گویند این حضرات انسان وقتی که مرتکب کبیره شد، به این ارتکاب کبیره این ملکه می رود. ظاهر کلماتشان این است که این ملکه می رود، نه اینکه چشم می شود که ملکه نیست. ارتکاب کبیره خودش موجب حدوث الفسق است، شخص فاسق می شود. یا اگر اصرار بر صغایر کرد، اون ملکه عدالت به این اصرار می رود. اونها اینجور می گویند که معنای معقولی دارد یا ندارد، بحثش معقول به جای خودشه. بناهن علا حاضر اساس که مسلک مشهور است، می گویند اگر ما بنا گذاشتیم در بحث مقدمه که ما بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمت ملازمه است، نتیجه می شود اگر واجبی داشتیم که اون مقدمات عدیده دارد، باید فرض بفرمایید آب بیاورد، سید کافور تهیه کند بیاورد و امثال ذالک، این واجب را به مقدماتی ترک کرد. بناهن بر این که ملازمه هست ما بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب المقدمه، این محکوم به فسق است. چرا؟ چون که اصرار بر صغایر محقق شد. و اما اگر نه ملازمه ای نبوده باشد، یه واجبی که ترکش از کبایر نیست، فرض ما اینه که ذل مقدمه است، فقط او را ترک شده است، این اصرار بر صغایر دیگر نمی شود. مرحوم آخوند به این مطلب، به این ثمره، دو اشکال فرمود. اشکال اولین است که این ثمره صحیح بشود، مسئله ملازمه را مسئله اصولی نمی کند، چون تعیین موضوع است مثل باب مشتق. این یه اشکالش بود. اشکال دومی این است که اصلا این ثمره فی نفسهی درست نیست. بله، اگر فرض بفرمایید قطع نظر از اشکال اول کردیم، این ثمره فی نفسها درست نیست. چرا؟ ایشان اینجور فرمود که دیروز گفتیم، یا عجب است از ایشان این کلام، اینجور فرمود که اگر این واجبی که له مقدماتون کثیره، وقتی که یه مقدمش را ترک شد، این تکلیف از اون واجب ساقط می شود. وقتی که تکلیف از واجب ساقط شد، از سایر مقدمات هم ساقط می شود. چرا؟ چون که این شخص عاجز می شود دیگر، و عاجز که تکلیف نمی شود. پس عصیان این شخص، عصیانش به ترک و مقدمه اولا بوده است، یه معصیت کرده است، به ترک مقدمه اولا، مقدمه اولا را ترک کرده است. پس یه معصیت کرده است، مقدمه واجب واجب بشود هم یه معصیت کرده است، مقدمه واجب واجب نشود هم یه معصیت کرده است، کسلم یه تحقق الاسلام، این کلام ایشان است. عرض می کنیم فرض بفرمایید. برای مکلف فرض بفرمایید، برای مکلفی که هست دو تا فعل واجب بوده باشد که به هم دیگر بل فرض کنید مرتبط نیستند، مرتبط نیستند. مثل این که فرض کنید در ماه مبارک انسان هم مکلف از روزه بگیرد، هم مکلف از فرض بفرمایید بر این که نماز بخواند، به هم دیگر که هیچ ربطی ندارد. ولیکن مکلف یک کاری میکند که به واسطه این کار هم عاجز میشود از نماز خواندن، نماز اختیاری، هم عاجز میشود از نماز خواندن، هم عاجز میشود خودش را تعجیز میکند از روزه گرفتن. توجه کردی؟ خودش را تو چاهی میاندازد که دیگر در آمدن از اون چا چند ساعت طول میکشد، باید شب برسد. خودش را انداخت تو اون چا، نماز هم نخوانده بود، خودش هم نخوانده بود، خودش این کار را کرد. از ایشان میپرسیم این چند معصیت کرده است؟ این مکلف از مرحوم آخوند میپرسیم این چند معصیت کرده است؟ باید بفرماید بر این که یه معصیت بیشتر نکرده است. باید این را به جدی کرد که یه مقدمه، که مقدمه اتمام صوم است الی اللیل، و یه مقدمه ای که عبارت از نماز خواندن است، یه مقدمه ترک کرده است. اینها موقوف بود بر این که نیندازد خودش را این توتا. یه مخالفت کرده است این زوره، یا اینکه هم معاقب است به ترک صلات، ترک صلات فی الوقت به صلات اختیاری، هم معاقب است به افطار و ترک صوم فی شهر رمضان. باید ملتزم بشه. دو تکلیف را مخالفت کردی. سکوت تکلیف، درست توجه بفرمایید، سکوت تکلیف و تکالیف متعدده وقتی که سکوت شون آنی شد، یعنی مقارن هم شد، این موجب نمی شود که این یه معصیت بشود. دو تکلیف، هم تکلیف به اتمام صوم، هم تکلیف به صلات اختیاری، هر دو درجه آن ساقط از مکلف شد، ولیکن هر دو تکلیف متوجه بود. و این سکوتش هم به تعزیز خود مکلف است بعد از حدوث تکلیف. بعد از این تکلیف متوجه شده بود، خودش را تعزیز کرد که موجب سکوت و تکلیف می شود. این از واضحات است که دوتا معصیت کرده است ولو به فعل واحد. توجه کردید؟ مثلا فرض بفرمایید شخصی خودش را از پشت بام می اندازد. توجه کردید؟ قصدش این است که هم خودش را بکشد. توجه کردید؟ هم موقعی که بیفتد سر زید را هم بکشد، هر دو راحت بشوند. توجه کردید؟ خب هر دو تکلیف که قتل نفس حرام است، قتل مؤمن دیگر حرام است، این دو تکلیف است دیگر. ولیکن وقتی که خودش را انداخت، توجه کردید که لا محال میفتد روزید، این زور انداختنی ها که از اختیار خارج شد، این هر دو تکلیف ساقط می شود که زید را نکش، خودت را نکش، این که تکلیف عوض است. بعد از اینکه از تکلیف از شاهد خودش را پرت کرد، هر دو تکلیف خطابش ساقط می شود، ولیکن هر دو دو اسیان است. این را خود صاحب کفایه به مردم یاد داده است که این الامتناع بالاختیار منافات با خطاب دارد، خطاب ساقط می شود و اسیانش ساقط نمی شود. عمل مبغوزن واقع می شود. خروج از تمکن که انسان متمکن نمی شود به واسطه سوء اختیارش، این ولو تکلیف را خطابا ساقط می کند، ولیکن اسیان را از تعدد ساقط نمی کند. اسیان متعدد است، منتها چون که خطاب لغو است، باید لامحال این دو فعل واقع بشود، دوستان فعل هر دو مبغوزن واقع می شود، چون که به سوء اختیار ناکرده است، ولیکن هر دو تکلیف هم ساکت است. اگر فرض کردیم واسبیست مقدمات این زوری دارد، فرض کردیم واسب یه مقدماتی دارد و فرض کردیم که یه مقدمش را ترک کرد، اون واسب دیگه غیر مقدور شد، چون که واسب واسب مزیق بود، در زیگ وقت بود. یه مقدمش را که ترک کرد، دیگر نمیتواند اون واجب را ایتیان بکنند. خب این قبل از اینکه این یه مقدمه را ترک بکند، تکلیف به تمامی مقدمات و به خود زیر مقدمه بود یا نبود؟ باید بفرماید بود دیگر. قبل از اینکه خودش را تعجیز بکند، ولی که تمکن نداشت از اول سایر مقدمات، که تکلیف به زیر مقدمه نمی شود. تکلیف به زیر مقدمه وقتی می شود که تمکن به زمین مقدماتش داشته باشد. پس قبل از این که یکی از مقدمات را ترک بکند، به خود اون زیر مقدمه و به سایر مقدمات تکلیف داشت. وقتی یکی از اونها را ترک کرد، فرض کردیم که وقت زیگ است، دیگر نمی شود اون واجب را اتیان کرد، تکلیف به زیر مقدمه و به سایر مقدمات ساقط می شود خطابا، چون که تکلیف لغو است، ولیکن عصیان هم است، همش را عصیان کرده است این شخص. مثل اون کسی بود که از مکان شاهقی بلندی خودش را انداخت، تعمدن روزه دی که هم او را بکشد هم خودش را بکشد. تکلیف بعد ساقط می شود بعد از اینکه دو پاش از کنار اون مکان شاهق دیگر رها شد، ولیکن هر دو فعل، قتل نفس و قتل غیر، هر دو عصیانم واقع می شود، هر دو حرام استند، چون که هر دو تکلیف داشتند، هر دو تکلیف را به مخالفت اسقاط کرده، مخالفت ولو ارتکاب یه فعلی. اینجا هم به ترکه مقدمهی که واجب مزیقی بود که اون مقدمه ترکه بشود، دیگر واجب نمی شود، اتیان بشود، توجه کردید، و سایر مقدمات نمی شود اتیان بشود. اگر این زور بود، توجه باید این را در اون مقدمات معده فرض کنیم، چون اول مقدمه ای که معده بر مقدمات بعدی است، اون اولی را ترک کرده است. به ترک کردن اون اولی، تکلیف از تمام مقدمات ساقط می شود، از ذیل مقدمه هم ساقط می شود، ولیکن سقوطن عصیانیان لا سقوطن عذریان. سقوط سقوط عصیانیست و طغیانیست. اگر بنا باشد این مقدمات حرام بوده باشد و ترک اینها عصیان بشود، چون که مقدمات وجوب غیری دارد، این ارتکب معاصیان، یعنی خالف اوامر متعدده ایران، اگر اصرار بر حرام مخالفت اوامر متعدده بوده باشد، که کلها من از سرایر اصرار معنایی داشته باشد، به این هم شامل بشود، اصرار بر حرام موجود شده. عزیزم شما چی می فرمودید؟ او مثال بود. مثل این که شما تازه بیدار میشید. اونی که اول عرض کردم، او که دوتا هم صوم واجب است هم صلات واجب است، او را به جهتین عرض کردم که سکوت دفعتا نیلاکی معصیت بودن نیست، ممکن است دو تشریف در یه آن ساقط بشود، ولیکن دوتا معصیت بوده باشد. اون قتل بله، نیت شخص من آقا کسی که ملتفت است، گوش کنید آقا، کسی که ملتفت بشود بر این که این واجب مقدمات تدریجی دارد که از قبیل محید است، یکی را اولی را ترکیب کند یه وقصیق است، نمیتواند نه واجب را بیاورد نه سایر مقدمات را، فو خروج از طرز است، مفروض این است که شخص ما اینجوره. آقا عرق نکرده از ترشح کنند، اینها همش وجوب داشت، تکلیف داشت. آقا تکلیف آخر است، ترشح باشد یا نباید نوه قانی نیست که شما یکی بگید من بگم چه گوش کنید توضیح بدم، گوش کنید توضیح بدم، من خیال کردم که مطلب واضح است، به اشاره معلوم می شود. عرض می کنم آقا محل کلام اینه، صبر کنید. آخ بذارید، آخ می گن که تصدیق یا تکذیب فرع تصور است، شما تصورش را هنوز نکردید تفصیلا که من چی می گم. عرضم این است، اگر واجبی را فرض کنید که مقدماتی دارد از قبیل معد، به نحوی که آن مقدمه اول را انسان ترک شد، دیگر اون مقدمات بعدی و زیر مقدمه نمیشه اتیان بشود، تکلیف بو ساقط میشود. فرض کلام مرحوم آخوندم اینجاست که دیگر اونها عاجز میشود مکلف از زیر مقدمه، تکلیف از مقدمات هم ساقط می شود، چون که تکلیف از خود ذل مقدمه ساقط شد. ما در این صورت عرض می کنیم چون که وقصیگه است، نه دیگر سایر مقدمات، بله تکلیفش ساقط شده چون که ذل مقدمه تکلیفش ساقط شده، این سکوت سکوت و اسیانیست، به سهول اختیار است، مثل این است که انسان قبل الوقت خودش را تعزیز عاجز بکند از وضو گرفتن، صلات خواندن با وضو، یا این تعزیز به سوء اختیار است بعد از آمدن تکلیف است. فرض کلام ایشان که فرض کرده و اونهایی که این ثمره را گفتن، فرض کلام بعد از تحقق تکلیف است، تکلیف به زیر مقدمه متوجه شده و مقدماتش هم هست، شخص هم ملتفت به اون است، مع العلم و العمد مقدمهش را یکیش را ترک کرد، به حیثون که دیگر زیر مقدمه را متمکن نیست، یعنی نه این مقدمه که ترک کرده را میتواند تدارک بکند چون که وقصیق است، گهران زیر مقدمه تکلیف از ثابت میشود و تکلیف از سایر اتفاق نداشت، خدا بیامرزه داشت یعنی فهن متعل خطا ما که گوش کن آقای من، اگر اتفاق نداشت کلام ما در ثمره است که شخصی قائل بر ملازم است و واجب صغیره را به مقدماتش ترک کرده، تکلیف به اون زیر مقدمه است، اگر از اول غافل بوده واجب را نمیداند یا مقدمش را نمیداند چون معذور است. کلام ما در کسی است که اشیان کرده است، تکلیف به ذل مقدمه و تکلیف به سایر مقدمات داشته است، نیست اون کسی که ملتفت بودم قتل نفس رامز هم قتل نفس قتل غیر. این شخص ایشان می فرماید اشیانش فقط ترکیه مقدمه است، اشیان به او حاصل می شود، یه معصیت کرده، می گیم نه در آن واحد ده معصیت کرده است، ده مخالفت تکلیف کرده است، که اگر واجبی باشد خودش یه وجوب دارد، نه تا هم مقدمه دارد که هر کدام یه وجوب غیری مستقل دارند، چه فرض اینه، این ده تکلیف را مخالفت کرده. این در تکلیف در سکوت ها در سکوت مقترنند، در سکوت اسیانی، در سکوت به نحو سوء الاختیار و وقوعش به نحو مبغوزن، اینها در آن واحد ساقط شده، ولیکن در ده تکلیف ساقط شده به سوء اختیار، ده مخالفت شده است. اگر اون وجوب غیری مقدمه را هم یکی از بله تر مخالفتش را یکی از سوایر فرض کنیم، این 10 صغیره را مخالفت کرده تشریف صغیره ای را، این می شود اصرار. پس این که مرحوم آخوند عجب که یا عجب از مرحوم آخونده است، با این حرفی که خودش کراتی در شفایت بیان کرده است که بله سوء الاختیار منافات با خطاب دارد و بقاء تکلیف فعلی دارد، تکلیف ساقط می شود چون که عبث است، ولیکن با عصیان مخالفت ندارد که این سکوت سکوت عصیانی بشود، چون که مکلف وقتی که خودش را تعزیز کرد به سوء الاختیار فعلش فعل عصیانی می شود. واجبی را که قبلا بوم توجه بود او را ساقط کرد به مخالفتش، توجه کردید، ولو مخالفت چند واجب در یان حاصل بشود این فرقی نمی کند. این مطلب پر واضح است، این احتیاج به توضیح بیشتری ندارد. آنی که در ما نحنفی یم بقی به مرحوم برای مرحوم آخوند که بیان بفرماید، بفرماید که آنی که در روایات هست لا صغیرت محل اصرار، اون منصرف از وجوب مقدمات است، از وجوب غیری است، اون تکالیف نفسیه است که تحریمی بشود یا بله تحریمی بشود یا فرض بفرمایید وجوبی بشود، اون تکالیفی که در شرع هست، توجه کردید، نفسیه، این ظهور انصرافی ها، اون است که شارع او را تقسیم کرده است به کبایر و صغایر و فرموده است بر این که لا اصرار من از صغایر، نه اون وجوب غیری طبعی را، توجه کردید، که او را عقل کشف می کند، شارعی که به زیر مقدمه امر کرده است لا محاله به مقدمهش هم یه طلبی دارد که ایشان بگه ترشحیست اون دیگری بگه ترشحی نیست، این را نمیگیرد این ادله. این حرف بله حرف حسابی بود، بدون جهت ما چه بگوییم بر این که مقدمه ما بین ایجاب ملازمه است یا ما بین ایجاب ملازمه نیست، این بله ترک واجب واحد به مقدماتی اصرار حساب نمیشود. یه مطلب دیگری هم هست، درست توجه کنید، در باب اصرار، اصرار بر صغیره، این است که انسان صغیره ای که مرتکب شده است همان را دوباره مکرر مرتکب بشود، اصرار این است. خب اگر این بوده باشد که اصلا واجب انصراف را هم نگوییم، در ما نحنفی مورد ندارد، چون که در ما نحنفی مقدمات مختلف هستند، متعدد هستند، مقدمات متعدده را، اصرار این است یه معصیتی را کرده است همان معصیت را تکرار بکند، لا صغیرت محل اصرار اینه، یا اصرار این است که ارتکاب صغایر متعدد هم باشد ولو این صغایر متعدد هر کدام را یه دفعه مرتکب شده است، توجه کردید. در این دومی که اصرار بوده باشد، اگر این را ملتزم شدیم که این هم اصرار است، جواب این است که این انصراف دارد از وجوبات غیریه، منصرف است با اون واجبات نفسیه، و اگر اولی را گفتیم اصلا در ما نحنوی ولی مورد ندارد این اصرار، ولو ملتزم بشویم که واجب غیری هم داخل مثلا فرض کنید اصرار علی حرام است، اگر تکرار بکند مقدمه ای را مکررن ترکیب بکند. گذشتیم از این، گفتیم در مقام دو ثمره دیگر گفته شده است که غیر از این سه ثمره ای که در ما نحنفی بله گفته شد، دو ثمره دیگر هم در ما نحنفی گفته شده است. از این دو ثمره یکی را مرحوم آخوند در کفایه تصریح دارد که 4 ثمره می شود، با اون ثمره ای که خودش گفت 5 ثمره می شود، ولیکن در مقام دو ثمره دیگری هست که یکی را مرحوم آخوند در کفایه تصریح کرده است، یکی هم از کلامش استفاده می شود، بله به اون نحوی که بیان میکنم متوجه باشید. در ما نحن فی ثمره اخرای گفتند اگر ما قائل بشویم بر این چه مقدمه ما بین ایجاب او و ما بین ایجاب ذل مقدمه ملازمه هست، که نتیجهش این میشه که مقدمه واجب وجوب غیری دارد. اگر این را ما ملتزم شدیم در جایی که مقدمه واجب دو فرد دارد، یه فردش محرم است یه فردش محلل است، انسان دو جور میتواند غسل صوب بکند، یکی به ماء غصبی یکی با آب مباح، میتواند دو جور وضو بگیرد. عبادیش را مثال بزنم، یکی وضو به آب غصبی یکی وضو با آب مباح. اگر گفتیم ما بین وجوب المقدمه و ما بین وجوب ذل مقدمه ملازمه است، این مقدمه واجب که دو فرد دارد، فرد محرمش داخل باب استعمال امر و نهی می شود. فرد محرمش ها یعنی وضوء به آب غصبی یا غسل صوب به آب غصبی، این داخل باب استعمال امر نهی می شود. هم وجوب غیری دارد چون که مقدمه واجب است، هم در حرمت دارد چون که متعلق حرام است، فرد محرم است. بدون جهت بر این فرد محرم حکم باب اجتماع الامر و نهی مترتب می شود. کسی اونجا گفت که نه، زواج اجتماع الامر عیب ندارد، لازمه اش این است که ملتزم بشود که اتیان به فرد المحرم هم عیب ندارد. شما با آب وضو با آب غصبی وضو گرفتید، نماز خواندید، عیب ندارد، نمازتون صحیح است، منتها یه معصیت کردید. کمان که واجب حتی تعبدی شا اگر قائل به جواز استماع امر گفتید و من جوزه صحها، هر کس استماع امر را تجوید کرد، صلات را تحصیل کرده است در دار غصبی، اگر گفتید اجتماع نه جایز است، فرد محرم را اتیان بکند مجزی است، صلات ای را که مقدمه او وضو اتیان کرده است و این فعل محرم است. تعبدیش اینجور است فضلا عن توسلی، که اگر فرض بفرمایید صوبش را با آب غصبی شست، بله واجب را اتیان کرده است و این فعل حرام است. و اما اگر گفتید مقدمه واجب واجب نیست، این وضو فقط حرمت دارد، این وضو به ماء غصبی وضو که ندارد، فقط حرمت دارد، بدون زد محکوم به بطلان است، نمی شود او را با او نماز خواند. توجه کردید؟ اگر گفتید ملازم ما بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمه نیست، اون وقت از باب اجتماع عند نهی نمی شود، از قبیل نهی در عبادت اون فرد محرم، از قبیل نهی در عبادت یا نهی از غیر عبادت معامله می شود. اگر واجب واجب توسلی بود با آب غصبی شستید، این نهی در معامله است، از قبیل معامله یعنی غیر عبادت، موجب فساد نمی شود مثلا، ولیکن فعل حرام است، دیگر وجوبی ندارد. و اما اگر از قبیل وجوب بود، عبادت بود، او فقط حرمت دارد، نهی در عبادت است، که نهی در عبادت هم موجب فساد است، دیگر از باب اجتماع نه نمی شود. حاصل استمره علا ما ذکرو این است، بناءً علی الملازمه ما بین ایجاب مقدمه و ایجاب ذل مقدمه، فرد محرم منظوری که از شردم مقدمه دو تا فرد دارد، یکی محلل یکی محرم، اون فرد محرم داخل مسئله اجتواز اجتماع الامر و نهی است. در باب امر اجتواز الاجتماع و امر و نهی هر چی گفتید در اون فرد جاری می شود. و اما بناءً علی نفی الملازمه بین الایجابین، اون فرد محرم از قبیل نهی در عبادت یا از قبیل نهی در معامله است، اونجا دیگر مربوط به مسئله سواز اجتماع الامر و نهی نیست. این حاصل ثمره‌ای است که در امام حنفی گفته شده است. مرحوم آخوند در کفایه برای این ثمره سه اشکال دارد، در این ثمره سه اشکال دارد. این سه اشکال را علی نحو ترتیب کفایه میگویی. ایشون میفرماید اما اولا جواب این است، ما چه ملتزم بشویم به ایجاب بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب المقدمه ملازمه هست یا نیست، این فرد محرم از مسئله اجتماع نهی نمی شود. مقدمه محرم که یه فردش محرم است داخل مسئله اجتماع نهی نمی شود. چه بگوییم بر این که ملازمه ما بین الایجابین هست یا نیست؟ اگر گفتیم ملازمه ما بین الایجابین نیست، خب معلوم است که طرف هم گفت که از مسئله جواز اجتماع نهی نمی شود. اینشان می فرماید اگر گفتیم بر این که ملازمه هست، باز از مسئله جواز اجتماع الامر و نهی نیست این فرد محرم. چرا؟ چون که مسئله جواز اجتماع الامر و نهی در جایی است دو تا عنوان بوده باشد، مجمع دو تا عنوان داشته باشد، هر دو عنوان عنوان تقییدی است، یعنی یکی متعلق حرمت است در خطاب شارع، دیگری متعلق الوجوب است. این دو تا عنوان که مجمعشان یکی است و در یک چیز جمع می شوند و به یک چیز صدق می کنند، کلام این است شخصی که این مجمع را اتیان می کند اصحا و اتا که جواز اجتماع امنن جایز است، یا اینکه نه فقط اصحا توجه کردید جواز اجتماع امنن نیست برابر تقدیم جانب الحرمه، فقط اصحا که دو تا عنوان تقییدی باید باشند. ایشان می فرماید دیگر ما خسته شدیم از تکرار این معنا که عنوان مقدمه عنوان تقییدی نیست، عنوان مقدمه متعلق وجوب غیری نیست، وجوب غیری به خود ما یحمل علیه المقدمه بالحمل شایع الثنائی وجوب غیری به او متعلق می شود. اون وقت این ما نحنفی از مسئله جواز اجتماع الامر و نهی می شود که عنوان مقدمه جهت تقییدی باشد، یعنی عنوانی باشد که حکم وجوب غیری به خود او متعلقه، اون وقت بله داخل مسئله اجتماع نهی می شود مثلا. و اما بعد از اینکه کرات و مرات گفتیم این وجوب این مقدمه جهت تعلیلی است، این دیگر از باب اجتماع الامر و نهی فرض بفرمایید نمی شود. این حاصل حرفی سیشان می فرماید. این را می دانید که این اشتباه از مرحوم آخوند است. این مسئله جواز اجتماع الامر و نهی می شود بنابراین ملازمه، چون که دو تا عنوان تقییدی داریم، عنوان مقدمه و عنوان تعلیلی است. این را بخشیدیم به خود مرحوم آخوند. دو تا عنوان داری. انسان وضوی عنوانیست، وضو حقیقتش این است که غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین، این زور دیگر. این غسلی که به ماء غصبی می شود، انسان صورتش را عضوش را به آب عضوش را غسلش را می گم نه مسحش را غسلش را، این غسلی که انسان می کند عضوش را به ماه غصبی، این تصرف در ماه غصبی است. ماه غصبی را بر می دارد می ریزد اینجا، توجه کردید این غصب است. به این اعتبار سه چیز است محرم است. خود این غسل وضو است، عنوان وضو به او منطبق است و عنوان وضو هم متعلق وضو است. اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهکم، عنوان وضو آب مباح هم که ندارد در آیت. وضو به غیری متعلق شده است به نفس الوضو که ذات المقدمه است. این بر این بله فرض بفرمایید غسل العضو دو تا عنوان دارد، یک دو تا عنوان تقییدی، یکی عنوان الوضوء که متعلق وجوب است، یکی عنوان الغصب که متعلق حرمت است. مثل صلات در دار غصبی، صلات در دار غصبی اون سجودی که آنجا می کنید که جزء صلات است، سجود به عنوان صلات متعلق وجوب است و به عنوان غصب متعلق حرمت است. یا مرحوم آخوند، اینجا و اونجا چه فرق دارد؟ این بناءً علی الملازمه ما نحن فی فرد محرم. فرد محرم معناش این است که مقدمه طبیعی است، یعنی ما یحمل علیه عنوان المقدمه که وضوست، یه طبیعی است. دو تا فرد دارد، یه فرد محرم، یه فردی دارد که محلل است، یه فردی هم دارد محرم است. یعنی به وجود خارجی اون عنوان عنوانی که عنوان مقدمه به او به هم شایع منطبق می شود که طبیعی الوضوست، به این منطبق می شود، به عنوان وضو واصف می شود و به عنوان فرض کنید غصب مرام می شود. مثل صلات چه فرق دارد؟ وضو در به ما مقصود مثل صلات در دار غصبیست. او اگر از باب اجتماع نهی است، این هم است، دوتا عنوان تقییدی است. نیست که الحمدلله التماس دادی کرد باز به باب اجتماع نه تمام می شود در باب صلات غصب. پس این جواب ایشان که اون وقت از باب اجتماع امر من نهی می شد که عنوان مقدمه عنوان تقییدی بشود، نه، عنوان تعلیدی است، به شما بخشیده شد اون عنوان، معزالش بناهن لازمه باب اجتماع امر و نهی است. اما اگر گفتیم نه، ملازمه ای نیست ما بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمه، شارع در وضو وضو بینا جل نکرده، این فرد محرم که وضو به آب غصبی است فقط حرمت داره، وضو نداره، چون عنوان وضو وضو روش نرفته.